خط چند خبر مهم در برنامه خبری این ساعت تلویزیون آشنا صدای امریکا. طالبان از تمدید یک ساله مأموریت یونما در افغانستان استقبال کرده است. قطعنامه شورای امنیت ملل متحد در خصوص تمدید مأموریت یونما برای یک سال دیگر با اکثریت آرای اعضای این شورا تصویب شد. در تازه ترین حمله هوایی اسرائیل در مرکز غزه کم از کم 20 نفر به شمول زنان و کودکان کشته شدند. و در حالی که شهرهای مختلف روسیه به شمول منطقه خارسون اوکراین که تحت اشغال روسیه قرار دارد، امروز شنبه شاهد دومین روز برگزاری انتخابات بود، اوکراین راه اندازی این انتخابات را محکوم کرده است. بینندگان محترم سلام، به برنامه این ساعت تلویزیون آشنا صدای آمریکا از واشنگتن دی سی خوش آمدین. امروز شنبه 16 ماه مارچ سال 2024 میلادی است. نجیبه خلیل هستم. در برنامه این ساعت بر علاوه تازه ترین گزارش ها و خبرهای جهان، همکارم محمد احمدی در استودیو با ماست که در مورد اظهارات نماینده دائمی افغانستان در شورای حقوق بشر ملل متحد در ژنو گزارش می دهد. و وضعیت خبرنگاران به خصوص خبرنگاران زن در افغانستان را با فرشته همتی مسئول بخش اجرایوی سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان در میان می‌گذاریم. با ما باشید. حکومت طالبان بار دیگر بر تسلیم دهی نمایندگی افغانستان در سازمان ملل متحد به این گروه و رهایی دارایی‌های منجمد ساخته شده بانک مرکزی افغانستان تأکید کرده است. حکومت طالبان این اظهارات را در واکنش به تمدید مأموریت یونما در افغانستان ابراز کرده است. شورای امنیت ملل متحد یک روز قبل با اتفاق آرا مأموریت یونما را برای یک سال دیگر تمدید کرد. طالبان با استقبال از این اقدام گفته است که یونما می تواند تحکیم کننده روابط میان افغانستان و جامعه جهانی باشد.
به دنبال تمدید مأموریت هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما برای یک سال دیگر، حکومت طالبان با استقبال از این تصمیم از یونما می خواهد که به گونه خوب نمایندگی کند و افغانستان را با جهان پیوند دهد. شورای امنیت سازمان ملل متحد روز جمعه طی یک قطعنامه مأموریت یونما را تمدید کرد.
این قطعنامه یک پیام قوی برای مردم در افغانستان نیز می‌فرستد که ملل متحد با پشتیبانی شورای امنیت برای آنان، به خصوص آنانی که در شرایط دشوار قرار دارند، به گونه‌ای خستگی ناپذیر به کار خود ادامه خواهد داد.
ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در صحبت با تلویزیون دولتی افغانستان تمدید مأموریت یونما را با نفع این کشور خوانده، زیرا به گفته او افغانستان به روابط با کشورها و سازمانها نیاز دارد که یونما در این راستا می تواند تحکیم کننده این روابط باشد.
در راستای روابط دیپلماتیک با افغانستان وظیفه خود را ایفا بکنه که مسائل و موضوعات که باقی مانده از طریق افهام و تفهیم حل میشه، ولی باید حق مردم افغانستان داده شوه. کرسی افغانستان در سازمان ملل متحد به افغانستان سپرده شوه. پول افغانستان که در بیرون مسدود است باید رها شوه.
به دنبال رسیدن به قدرت، حکومت طالبان همواره برای نمایندگی از افغانستان در سازمان ملل متحد تاکید کرده است، ولی این خواست طالبان تا کنون پذیرفته نشده است. برخی از تحلیلگران به این باورند که طالبان ممکن این فرصت را از دست داده باشند.
اما خواستشان مبنی بر اینکه کرسی ملل متحد بر از اینا داده شود، اگر اینا در کنفرانس دوها شرکت می کردن، احتمالاً به قسم امتیانی 6 ماه بر از اینا این کرسی سپرده می شد. و ای که با او کنفرانس مخالفت کردن، از نظرم بعید به نظر می رسد که ملل متحد به این خواست طالبا تن بدهند.
این تحلیلگر افغان همچنان می افزاید یکی از دلایلی که طالبان از تمدید مأموریت یونما استقبال می کند، حراس آنان از تعیین نماینده ویژه ملل متحد برای افغانستان می باشد. حکومت طالبان تاکید دارد
که با موجودیت دفتر یوناما در افغانستان تعیین یک نماینده ویژه غیر ضروری می باشد. اما به نظر می رسد که جامعه جهانی با شمول ایالات متحده بر اساس تصمیم اخیر سازمان ملل متحد در دوحه به پیش می رود.
در ارتباط به نماینده ویژه ملل متحد، ما بار دیگر از این سازمان می خواهیم تا قطعنامه شماره 2721 را به گونه کامل تطبیق کند، مشوره ها را انجام دهد و در نهایت یک شخص را تعیین کند تا با جامعه جهانی، طالبان و افغان ها کار کند.
باور برخی از تحلیلگران با وجود آن که یوناما پل ارتباطی میان افغانستان و جهان می باشد، ولی نمی تواند که در تأمین برخی از خواستهای مردم افغانستان و جامعه جهانی عمل کند.
چیزی که یوناما کرده نمی تانه باز کردن مکاتب دختران است و آوردن یک قانون اساسی است در افغانستان. این کار خود حکومت طالبان است، به خاطر که این وعده کردن و وعده خود اجرا نکرد.
یوناما که یک مأموریت سیاسی است، در سال 2002 و درخواست حکومت آن وقت افغانستان برای معاونت به حکومت و مردم این کشور در تهداب گذاری صلح و انکشاف پایدار از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد ایجاد شد. سید عزیز رحمان، صدای امریکا، واشنگتن.
نصیر احمد اندیشه، نماینده دائمی افغانستان در ژنو و شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، میگوید که آنچه در افغانستان میگذرد ممکن است به آپارتاید جنسیتی تبدیل شود. آقای اندیشه روز جمعه یک بیانیه مشترک را در مورد وضعیت زنان و دختران در افغانستان که 40 عضو شورای حقوق بشر ملل متحد تایید کرده و این شورا ارائه کرد. محمد احمدی این خبر را دنبال کرده و اکنون در استودیو با ماست. آقای احمدی سلام. نماینده دائمی افغانستان در ژنو روی چی مسائل دیگه در این بیانیه تاکید کرده؟
سلام شما خانم خلیل. نصیر احمد اندیشه که نماینده دائمی افغانستان در ژنو و شورای حقوق بشر ملل متحد است، گفت که وضعیت وخیم زنان و دختران افغانستان نیازمند واکنش هماهنگ جامعه بین‌المللی است. او گفت که با نگاه گسترده به این عملکردها، طالبان ممکن اقدامات خشونتبار خود را بر اساس جنسیت افزایش بدهند. آقای اندیشه با اشاره به اینکه طالبان تعهداتشان را عملی نکرده‌اند گفت:
The Taliban's promises among them to respect the human rights remain unfulfilled.
وعده‌های طالبان از جمله در مورد احترام به حقوق بشر محقق نشده است و مجموعه اعمال این گروه و فرامین آنان به دلیل ماهیت گسترده و محدود کننده میتواند آپارتاید جنسیتی باشد.
این نماینده دائمی افغانستان در شورای حقوق بشر ملل متحد افزود که رژیم نهادینه شده به گفته او ستم و سلطه سیستماتیک با هدف حفظ آن رژیم از جمله توسط گزارشگر ویژه به عنوان آپارتاید جنسیتی توصیف شده و این وضعیت چیزی کمتر از پاسخگویی کامل نمیخواهد. در این بیانیه مشترک از نهادهای بین‌المللی حقوق بشری خواسته شده تا وضعیت ناهنجار کنونی حقوق بشر در افغانستان را از نزدیک نظارت بکنند. نمایندگان کشورها در شورای حقوق بشر در این بیانیه از حکومت‌ها خواستند تا در هر گونه تعامل با طالبان بر تعهدات افغانستان برای احترام به حقوق بشر و اطمینان از مشارکت فعال جوانب داخل در افغانستان از جمله زنان در گفتگوهای مربوط به آینده این کشور تاکید کنند.
We call upon states to ensure that during any engagement with the Taliban.
ما از دولت ها می خواهیم که از تصمیم در مورد آغاز مذاکرات درباره کنوانسیون جنایات علیه بشریت در سال جاری حمایت کنند و در جهت بازتاب کافی آزار جنسی سیستماتیک تلاش کنند. در نهایت ما در مورد نقض حقوق بشر متناسب با وخامت وضعیت خواستار پاسخگویی فوری هستیم.
این بیانیه همچنان از تمامی کشورهای متحد به اساس نامه روم خواسته است تا در تحقیقات با سرانمالان محکمه بین‌المللی جرایم همکاری کامل داشته باشند. این بیانیه از پالیسی جدید سرانمالان این محکمه در مورد جرایم مبتنی بر جنسیت استقبال کرده. حکومت طالبان هنوز به این بیانیه مشترک واکنش نشان ندادند، اما قبلا ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان چنین گزارش‌ها و اعلامیه‌ها از سوی سازمان‌های بین‌المللی را تلاشی برای تبلیغات علیه حکومتشان خوانده بودند. خانم خلیل،
ممنونم کار محترم از گزارش مفصل. خب در کنار نگرانی و اظهارات آقای اندیشه، سازمان خبرنگاران بدون مرز هم دو روز قبل تایید گزارش نگرانی خود از افزایش محدودیت ها بر رسانه های افغانستان و خصوص بر زنان خبرنگار ابراز داشت. جزئیات بیشتر وضعیت زنان خبرنگاران تحت حاکمیت طالبان با فرشته همتی، مسئول بخش اجرایی سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان و بحث میگیریم. خانم همتی سلام، خوش آمدین به برنامه. شما اظهارات آقای اندیشه را در مورد تبعیض جنسیتی شنیدین. به نظر شما این تبعیض جنسیتی چقدر در افغانستان وجود داره و چی راههای برای جلوگیری از او میتونه وجود داشته باشه؟
سلام به شما و سلام به بیننده های محترم تلویزیون شما. متاسفانه اظهارات اخیر آقای اندیشه از مبنی بر حقایق و واقعیت های تلخی است که در افغانستان هم اکنون جریان دارد. شما میبینید که تبعیض جنسیتی به گونه سیستماتیک در افغانستان پس از سقوط جمهوریت و روی کار آمدن دوباره طالبا ادامه داشته و تا اکنون ما همه روزه شاهد بیشتر شدن این آزارهای جنسیتی در افغانستان هستیم. ببینید در افغانستان اگر ما به بحث از این بپردازیم که در افغانستان مثلا خانما حقوق ابتدایی خود را ندارن و به خاطر از او هنوز هم می جنگن، این به مراتب دشوارتر از این است که اگر در یک کشور جنگ باشه و مستقیم گروه های تروریستی بیاین و گلوله فیر بکنن از نگاه ما به سر کسی. دختران ما، زنان ما در افغانستان همه روزه مرگ خاموش را تجربه میکنن. اینا همه روزه ترس از این را دارن که چگونه وارد دفاتر کارشان شوند اگر کسایی که کار میکنن. ترس متاسفانه خبرهای اخیر ما از داخل افغانستان داشتیم، امرای گفتگوهای خاصی که امرای خبرنگاران ما در داخل افغانستان داشتیم، اینا یک نوع ترس بسیار عجیب و وحشتناک دارن از اینکه هر روز به دفتر کار خود برن، مبادا اینکه کدام مکتوبی روی میز کارشان گذاشته شده باشه که اینا را از آمدن به رسانه و کار کردن در رسانه به کلی منع کنند. خب اینها تمامش نشان میده که چقدر طالبان به گونه سیستماتیک وضعیت را بر زنان و دختران افغانستان دشوارتر میسازه. و به باور من اگر حالا که ما همچین گزارش های مفصل و جامعی را از داخل افغانستان داریم، آقای ریچارد بنت هم گزارششان را منتشر کردن و میبینیم که چقدر وضعیت در افغانستان وضعیت بحرانی است. اگر جامعه جهانی با هم دیگه یک جای نشن و به خاطر بیرون رفت از بحران کنونی که در افغانستان به خاطر زنا اتفاق است دیده جلوگیری نکنن، متاسفانه افغانستان یک بار دیگر به طرف سالهای تاریک 1996
خواهد. خانم متی، اگر این محدودیت ها بیشتر شود،
خدایش مهر ندارم.
میشنوین آلی صدارم؟ صدارم میشنوین؟
صدایش مهر ندارم، ببخشین.
خب، متاسفانه که به مشکل تکنیکی پیش شد، نشد که ما و بیشتر ادامه بتیم با مگر تشکر میکنیم از شما. حلیمه صدف، یک عضو ولوسی جرگه پیشین افغانستان، میگه که طالبان با فعالان حقوق بشر و کارمندان نظام پیشین چنان برخورد خشونت آمیز میکنند که از بیان آن عاجز است. در همین حال شبکه زنان پارلمانی افغانستان در دیدار با اعضای پارلمان کانادا از آنان خواسته است که رفتار خشونت آمیز طالبان با زنان افغانستان را به عنوان جنایت در برابر بشریت به رسمیت بشناسند. احمد فرشاد صالح با جزئیات بیشتر.
در حالی که زنان در افغانستان پس از به قدرت رسیدن طالبان سخت‌ترین روزهای خود را سپری می‌کنند، این عضو مجلس نمایندگان پیشین از ولایت جوزجان توانسته است خود و خانواده‌اش را به کانادا انتقال دهد. حلیمه صدف کریمی 21 روز را زیر پرچم سفید رنگ طالبان در کابل به گونی پنهانی زندگی کرد. سپس به کمک یک نهاد حقوق بشری به ازبکستان و از آنجا به آلبانیا انتقال داده شد و بیشتر از یک سال است که دولت کانادا او را همچون پناهنده پذیرفته است.
جدی نگرفتن ما بود که برادرم در ولایت جوزجان بود، او را ترور کردن.
در وضعیت هستم بیچاره، رفته عکساش روان کرده، گریان کرده به من.
شماری از زنانی که از افغانستان با او در تماسند گفتند که در ماهای اخیر زنان و دخترانی که پیشینه کار با نهادهای حقوق بشری و یا هم نظام جمهوریت را داشتند با برخورد خشونت آمیز از سوی طالبان روبرو شدند.
اونا را یک یک فایدا میکنن و از بین میبرن، یا کسایی که در پلیس کار میکردن، خانمای پلیس بدن، اینا ماندن و اینا را در گذشته راهپورایشان داشتن از بین بردن، یا فامیلایشان یا خودشان تحت تعقیب قرار دارن. یک قسم ما مثال های زیادی داریم و ارتباطات خانم ها امرای ما بیشتر هستن، اینا قضایای را زنده بر ما شریک میکنن که واقعا دردآور است و از تفسیرش ما عاجز هستیم.
با تازگی اعضای شبکه زنان پارلمانی افغانستان و شمار از نهادهای مدافع زنان از دولت کانادا خواستند که اپارتاید جنسی از سوی طالبان در برابر زنان افغان را جرم انگاری و جنایت علیه بشریت بشناسند. نظیفه یوسفی بیک یک عضو این شبکه از پارلمان کانادا خواسته است که در جلب حمایت بین المللی به هدف ریشه‌کن کردن تبعیض در برابر زنان و دختران افغان نقش عملی بازی کند.
پارلمان کانادا را پیشکش کردیم، ولی یک بخش از این لابی با نماینده‌های پارلمان بود و بخش دومش متن پتیشن بود که تی خواست مشترک چند سازمان تسلیم کردیم و آرزو داریم که به یک مصوبه تبدیل شود و رأی بگیره و سازمان ملل متحد اپارتاید جنسیتی را به رسمیت بشناسد.
بستن درب مکتب‌ها و دانشگاه‌ها از سوی طالبان بر روی دختران و نیز حذف بی‌رویه آنان از نهادهای حکومتی و حتی جامعه از عوامل عمده است که با باور این زن فعال سیاسی افغانستان به زندان برای زنان مبدل شده است.
به حق و حقوق انسانی به تمام شهروندان یک کشور دادنش دوام نمی‌آره. ممکن زمان ببره یا طول بکشه، اما طالب امروز نه فردا کاملا از بین میره.
هرچند طالبان عفو عمومی اعلام کردند و گفتند که بیشترین حق را از رهگذر ارزش‌های اسلامی به زنان دادند، اما گزارش‌های سازمان ملل متحد و نهادهای حقوق بشر نشان می‌دهد که طالبان به گونه‌ای دوامدار دست به خشونت و رفتار تبعیض‌آمیز در برابر زنان زدند. احمد فرشاد صالح، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا.
جان کربی، سخنگوی امنیت ملی قصر سفید، طی یک کنفرانس مطبوعاتی گفت که امریکا به تعهد خود با افغانهایی که با قبول خطر به آنها کمک کردند پایبند است. اشاره آقای کربی به برنامه ویژه خاص مهاجرت یا SIV برای افغانهایی است که در طولانی ترین جنگ امریکا در کنار سربازان امریکایی کار کردند.
ما پیش بینی کردیم که شماره تمام 7000 ویزه مهاجرت برای افغان ها یا SIV تا ماه آگوست سال جاری به پایان برسد. ما همچنان از کنگره درخواست افزایش 20000 ویزه SIV کردیم که برای همه افرادی که واجد شرایط این برنامه هستند ویزا صادر شود. ما کنگره را ترغیب خواهیم کرد تا در این زمینه اقدام نمایند. با وجودی که جنگ ما در افغانستان پایان یافت، اما تعهد ما به کسانی که در آن جنگ به ما کمک کردند پایان نیافته است. ما کاملا متحد هستیم و از نظر اخلاقی نیز چنین است. هر کاری که می توانیم انجام می دهیم تا این افراد راهی برای خروج از افغانستان داشته باشند.
سناتورهای هر دو حزب سیاسی امریکا از رهبران کنگره این کشور می خواهند تا اطمینان حاصل کنند که ویزاهای بیشتره برای این افغانها صادر می شود. آنها می گویند قبل از پایان سال مالی در ماه سپتامبر به 20000 ویزه اضافی نیاز است. برنامه ویزه SIV به افغانهای واجد شرایطی که با وجود خطر به خود و عزیزانشان به امریکایی ها کمک کردند اجازه می دهد تا با خانواده هایشان برای ورود به امریکا درخواست دهند. تحولات تازه از غزه، ادامه روند انتخابات ریاست جمهوری در روسیه و اظهارات جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در خصوص اسلام حراسی از موضوعات است که در دقایق بعدی مشاهده خواهید کرد، اما پس از یک وقفه کوتاه. حمله صبح روز شنبه اسرائیل بر یک خانه در نزدیکی کمپ بیجا شدگان در مرکز غزه جان بیش از 20 نفر را گرفت. بر اساس معلومات شفاخانه بیش از 2/3 از کشته شدگان را زنان و کودکان تشکیل می دهد. شرح بیشتر وضعیت بشری در غزه و روند کمک رسانی در آنجا را همکارم فرخنده پیمانی در این گزارش تقدیم شما می کند.
استیفن دوجارک، سخنگوی منشی عمومی سازمان ملل متحد، بر روز جمعه گفت که عواقب عملیات زمینی اسرائیل بر رفح که در جنوب باریکه غزه موقعیت دارد فاجعه بار خواهد بود. بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل، پیش از این بر روز جمعه طرح نیروهای دفاعی اسرائیل برای عملیات در رفح را تایید کرد و درخواست حماس در مورد آزادی زندانیان فلسطینی در بدل آزادی گروگان‌های اسرائیلی را رد کرد. سخنگوی سازمان ملل متحد نسبت به عملیات نظامی اسرائیل در فلسطین ابراز نگرانی کرد و گفت که سازمان ملل متحد امیدوار است که آتش بس میان دو طرف برقرار شود.
I think the consequences of a ground operation in Rafah in the current circumstances.
فکر می کنم عواقب عملیات زمینی اسرائیل در رفح در شرایط فعلی برای مردم غزه و برای فلسطینی ها فاجعه بار خواهد بود. ما امیدوار هستیم که بتوانیم از این وضعیت جلوگیری کنیم. ما می دانیم که مذاکرات هنوز جریان دارد و امیدواریم که هر دو طرف راه را برای آتش بس پیدا کنند.
بر اساس بیانیه دفتر صدر اعظم اسرائیل که بر روز جمعه منتشر شد، بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل، درخواست‌های حماس برای مبادله گروگان را بی‌معنی و بیهوده خواند، اما متحد به اعزام نمایندگانی از هر دو طرف به قطر برای مذاکرات در مورد آتش بس شد. پیشنهادات گروه حماس شامل آزادی 100 زندانی فلسطینی که در زندان‌های اسرائیل در حبس ابد قرار دارند در برابر آزادی گروگان‌های اسرائیلی زن می‌باشد. در پیشنهاد حماس آمده بود که تاریخ آتش‌بس دائمی پس از تبادله اولیه گروگان‌ها و اسیران و همچنین ضرب الاجل برای خروج اسرائیل از باریکه غزه مورد توافق قرار خواهد گرفت، پیشنهادی که از سوی اسرائیل رد شد. در همین حال قصر سفید نسبت به برنامه‌های گزارش شده از سوی اسرائیل مبنی بر این که به 1.4 میلیون فلسطینی آواره در شهر رفح در جنوب غزه گفته شود تا پیش از حمله نظامی برنامه ریزی شده و جنوب غزه به منطقه به نام جزایر بشردوستانه در مرکز غزه پناه ببرند ابراز تردید کرد و گفت که قصر سفید از این طرح‌ها آگاه است.
ما گزارش‌هایی را که آنها دارند دیده ایم. آنها برنامه‌های برای انتقال مردم به خارج از رفح دارند. با آنچه آنان با آن اشاره می کنند، نوع جزایر بشردوستانه در داخل غزه است. اما ما آن برنامه ها را ندیده ایم. فقط از طریق رسانه ها آگاه شده ایم. ما نمی توانیم تایید کنیم که این در واقع طرح است که آنان دارند. باز هم موضع ما تغییر نکرده است. ما نمی خواهیم شاهد عملیات گسترده در رفح باشیم، مگر اینکه یک برنامه قابل اجرا و قانونی معتبر برای تأمین امنیت و امنیت غیر نظامیانی که در آنجا هستند وجود داشته باشد.
اظهارات جان کربی در حال صورت می‌گیرد که یک تیمی از اردوی ایالات متحده در حال ساخت یک بندر شناور برای رساندن کمک‌های بشردوستانه به غزه می‌باشند، اما گفته می‌شود که تکمیل این ماموریت هفته‌ها طول خواهد کشید. این در حال است که اردوی ایالات متحده و کشورهای دیگر مانند اردن و مصر در حال ارسال کمک‌ها به نوار غزه از طریق پرتاب از هوا هستند. فرخنده پیمانی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده، به مناسبت روز جهانی مبارزه با اسلام حراسی گفته است که پدیده اسلام حراسی در ایالات متحده وجود ندارد. در اعلامیه قصر سفید به این مناسبت جو بایدن اظهار نگرانی کرده است که با تشدید جنگ در غزه، مسلمانان در سراسر جهان به دلیل اعتقادات دینیشان با نفرت و خشونت روبرو می شوند. بر اساس اعلامیه قصر سفید، اداره رئیس جمهور بایدن روی طرح نخستین استراتژی ملی ایالات متحده برای مبارزه با اسلام حراسی و دیگر انواع مرتبط تعصب و تبعیض کار می کند. همزمان با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در سراسر روسیه که از روز جمعه آغاز شد و تا یک شنبه ادامه دارد، چندین مورد تخریبکاری در مراکز رأی‌گیری در آن کشور گزارش شده است. یک زن در سنت پیترزبورگ یک بوتل آتشزا یا کاکتیل مولوتوف را در بام یک مکتب پرتاب کرد که محل برگزاری رأی‌گیری بود. در یک گزارش دیگر، مردم منطقه خرسون اوکراین که تحت کنترل روسیه است نیز در انتخابات ریاست جمهوری این کشور رأی دادند. اوکراین و 55 کشور دیگر در ملل متحد انتخابات در مناطق اشغالی را به اعتبار خواندند. چند شهر ایالت کالیفرنیا در ایالات متحده ماه مارس را ماه میراث افغان‌ها و آمریکایی‌های نامگذاری و از آن بزرگداشت کردند. فهیم صدیقی با جزئیات بیشتر.
با افزایش حضور افغان‌ها در ایالت کالیفرنیای آمریکا، همکاری‌های فرهنگی میان افغان‌ها و مسئولان شمار اشهرهای این ایالت نیز گسترش یافته است. در چند روز گذشته، شهرهای ساکرامنتو، سانتا کلارا و آلامیدا برنامه‌های جداگانه به منظور بزرگداشت از ماه مارچ یا ماه میراث‌های فرهنگی افغانستان و آمریکا برگزار کردند.
برای اولین بار ما ماه مارچ را به حیث ماه میراث فرهنگی امریکایی های افغان تبار اعلام می کنیم و با این کار فرصت را برای حکومت و سازمان های محلی خود فراهم می کنیم تا کمک های اساسی امریکایی های افغان تبار را در سراسر ایالت به رسمیت بشناسند و همچنین این راهی است برای حفظ فرهنگ و میراث ما، و خصوص اکنون که فرهنگ ما در حال نابود شدن است. جامعه ای که در اینجا هستند باید کمک های ما را که در طول دهه ها به عنوان یک افغانی آمریکایی ارائه کرده ایم به رسمیت بشناسند.
امروز روزی برای اولین بار در مدت 45 ساله که ما در اینجا بایسه مهاجر آمدیم، ماه مارس بایسه ماه فرهنگی افغانات در آمریکا شناخته شد و از طرف بورد آف سپروایزر آلامیدا کانتی، و این بار دیگانه کانتی نیست و سه کانتی دیگه هم به اثر کوشش جوانای ما، جنریشن نوی که در اینجا تحصیل کردن و زندگی کردن، ای را انیشیت کردن، ای را شروع کردن و ما میخواییم که باعث کمیونیتی از این سپورت کنیم.
جوانان افغان که در امریکا بزرگ شدند تلاش دارند برای حفظ میراث‌های فرهنگیشان روابط تازه را میان مسئولین حکومتی و اجتماع افغان‌ها ایجاد کنند.
کاری که امروز شده بسیار بر ما مهم است. ما خودم اینجا تولد شدیم، کل عمرم اینجا زندگی کردیم و یعنی بر ما مهم است که دولت ما را ببینه و ما را تشویق کنه که کارهای بهتر، کارهای خوبتر بکنیم. افغانای بی ایریا خصوصا بسیار با کمیونیتی کار میکنن، زحمت میکشن.
در برنامه‌ای که در واحد اداری آلامیدا برگزار شده بود، دادستان کل این منطقه از زنان فعال اجتماع افغان‌ها تقدیر کرد و از حضور مؤثر افغان‌ها در این منطقه ستایش نمود. حضور افغان‌ها در کالیفرنیا در سال‌های اخیر به صورت چشمگیر افزایش یافته است. به همین دلیل همکاری‌های فرهنگی نیز میان افغان‌ها و نهادهای رسمی این ایالت در حال گسترش است. فهیم صدیقی، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، کالیفرنیا.
برنامه دری در امیجا به پایان میرسد. تشکر از وقتتان. برنامه های رادیویی را فراموش نکنین. صلح و محبت و احترام نصیبتان باد. لطفاً متوجه خود و دیگران باشید. روزتان بخیر.